أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. عرض سلام و ادب و شب خیر داریم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه و زیر سایه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام انشاءالله زندگی پر از آرامش و نگاه مهدوی داشته باشید. خب طبق روال یک شنبه شبها و سه شنبه شبها با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. طبق روال در محضر استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور هستیم. عرض سلامی داشته باشیم خدمت ایشون و برگردیم و سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آرزوی توفیق، سلامتی، شادکامی و عاقبت به خیری برای همه شما عزیزان دارم.
خیلی ممنون و متشکر. خب بینندگان عزیز همجور که در جریان هستن میتونن سوالات خودشون رو از طریق شماره تلفن هایی که زیرنویس میشه برای شما عزیزان با تماس صوتی یا از طریق پیامک یا فضای مجازی با ما در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو مطرح کنن. خب سوال پرسیدن آجا، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن که طبق نظر مقام معظم رهبری آدم چطور کسی رو سفر میشه؟
عرض به محضر مبارکتون که خب ببینید این واژه فکر میکنم معنای واضحی داره. کسی رو سفر یعنی کسی که معمولا مسافرت زیاد میره. منتها در این که معیار کسی رو سفر چیه، فتاوای آیون مراجع مقداری با هم متفاوته. به همین جهت توصیه میکنیم که تو این مسئله هر کس دقت بکنه، به مرجع خودش رجوع بکنه. مقام رهبری شو میگه فرمان که کسی رو سفر، البته اینم اضافه بکنم که عده‌ای کسی رو سفر رو فقط درباره کسانی میدونن که مسافرت برای شغلشون باشه، نه غیر این، از جمله رهبری.
یه تعبیری هست توی حالا منابع فقهی، شغله سفر و شغله فسفر.
نه غیر از این اصلا. ببینید بعضی ها هستن که کسی رو سفرن، اصلا نه شغل در مقصد است نه شغل تو خود مسیر است، هیچ کدوم. این یه چیز سومیه. مثل کی؟ کسی که البته الان که کروناست، ولی حالا تو مواقع عادی هر هفته تهران میاد جمکران، هر هفته میاد. این که دیگه نه جمکران شغلشه نه تو مسیر شغلشه، هیچ کدوم. میاد برای زیارت
مثلا. به خاطر کاری نمیاد؟
نه نه بخاطر. خب اینم خودش باز مورد سواله، چون ایشون سوالشون بر اساس نظر مقام رهبریه. من دیگه حالا بقیه فتاوا رو کارش ندارم، همین رو عرض می‌کنم. اولا ایشون میگه کسی رو سفر فقط شغلی، بنابراین کسی اگر فرض مثال بر این باشه هفته ای سه بارم پاشه بیاد جمکران فایده نداره، نماز شکسته است. یک. دو، این که معیار کسی رو سفر شغلی چیست، یعنی ما به چه کسی میگیم کسی رو سفر زیاد سفر میکنه؟ مثلا فرض کن تو ماه چند بار. ایشون میفرمان تو ماه اگر 4 بار مسافرت کند، یعنی هر هفته 1 بار برای شغل کافیه. مثال بزنیم، فرض کنید کسی، بازم میگیم این مربوط به الان نیست چون الان که دیگه مسافرت ها خیلیش دیگه کنسل شده. فرض کنید که جناب عالی استاد دانشگاه هستید، منزلتون قمه، تهران میخواد برید تدریس، هفته 1 بار هم بیشتر نمیرید، هفته 1 روز میرید تهران تدریس میکنید، دانشگاه برمیگردید. ایشون میگه کافیه هفته 1 بار برای شغل. خب از محل سکونت میره به جایی که مسافت شرعی باشه.
مثلا عنوان شغله اینجا، حالا یه زمانی من خودم قبلا جستجو کرده بودم عنوان شغله چیه، اینکه حتما با درآمدی کسب کنه از این شغل یا نه؟
بله حتما، به نظر ایشون بله. بنابراین حتما باید در برابر کاری که میکند باید درآمدی داشته باشه تا این رو بهش بگن شغل. البته اینا باز نظر ایشونه ها، عرض کردم ما الان فعلا چون سوال در مورد نظر مقام رهبری هست، الان فتوای دیگر رو من درباره صحبت نمی کنم، اونا هم باز حرفهایی توش هست، ولی ایشون نه، ایشون می فرمان مثلا مثال یک دانشجوی هر هفته پا میشه از خونش میره دانشگاه، فرضاً بر این بگیرید که اصلا خوابگاه هم نداره، نه میره، چون ایشون میگه یه روزم کافیه، نه اصلا فرض کنید که دانشجوی هر روز اصلا میره، سه روز میره مثلا ارشد، ارشد که دیگه دکتراست، خب
هفته دو روز سه روز
هفته دو روز میره، ایشون میگه که چون در برابر این کار حقوقی دریافت نمی کند، ایشون اینجا احتیاط میکنن و میفرماین که رجوع کند به مراجع دیگه، از آقایون دیگه. پس یک نکته این که کسی رو سفر باید شغلی باشه، طبقه این نظر هفته ای حد اقل یک سفر داشته باشه، معنای هفته ای یعنی چی؟ یعنی 10 روز نباید بین دو تا سفر فاصله بشه، 10 روز رو تو خونش نمونه، 10 روز رو یه جای دیگه نمونه، در کمتر از فاصله 10 روز این رفت آمد شغلی انجام بگیره.
درست.
نکته دیگه باز این که خب حالا چند وقت باید این شخص، ممکنه بگه که من یه ماهی فقط میخوام، یه ماه میخوام رفت آمد شغلی بکنم، یه کاری به من سپردن، یک ماه باید برم بیام، یک ماه 4 تا سفر که کسی رو سفر نمیشه که. اگر تصمیمش بر این است که 3-4 ماه مستمرن هر هفته رفت آمد شغلی داشته باشه، وقتی میشه کسی رو سفر دیگه، از وقتی حرکت میکنه نمازش تمام است، تو مسیرم اگر تو نمازخونه های بین راه نماز بخونه نمازش تمامه، تو مقصدم نمازش تمامه، تو حال برگشتم نماز تمامه.
پس این شرط استمرار خیلی مهمه ده. که حتما باید استمرار داشته باشه. خیلی ممنون و متشکر. پرسیدن که پول پیش منزل آیا خمس داره یا نه؟ تو این اوضاعی بالاخره گرانی مسکن، بعضی خب نمیتونن مسکن تهیه کنن، یه با 1000 وام میرن و بالاخره یه منزلی رو اجاره میکنن.
پول پیش مسکن برای چه کسی؟ برای دهنده یا برای گیرنده؟
برای هر دو نفر. حالا
هر دو رو بگم
بفهمید ازم.
یعنی ممکنه مثلا کسی که سوال کرده صابخونه است،
برای من مستاجر و برای صابخونه.
صابخونه که پول رو میگیره چون باید پس بده، درسته قرض میگیره، میدونید که کسی پولی رو قرض میگیره مال خودش میشه، ولی نه معنای این که مال خودش میشه یعنی دیگه ضامن نیست برگردونه. صابخونه چون باید این پول رو برگرداند، یعنی مدیونه، بدهکار این خمس نداره. 10 سال پیشش بمونه. بعضی مستاجرا هستن خیلی طولانی میمونن، 5 سال یه جا مونده، 10 سال خیلی با صابخونه خلاصه عیاق شدم اونجا مونده، 10 سال اون پول پیش شما بمونه، صابخونه هستید، این پول خمس نداره. ولی برای خود مستاجر اگر بابت این پول بدهکار نیست، یعنی جونی که قسط داره میده، از بانک گرفته داره قسط میده، نه
ما فرض پول مازادی بوده که رفته،
پول اضافه‌ای بوده، پس انداز داشته، الان رفته خونه اجاره کرده، پول پیش داده، این پول نزد صابخونه پس انداز میشه در واقع مثل بانک. مطابق فرقش این است که مثل حساب مسدودیه، این شما تا زمانی که این خونه بیرون نری پانشی پول رو به شما بر نمیگردانن، مسئولیه، تا زمانی که شما امکان وصول براتون نباشه خمس ندارید، موقت خمس داره، اینو اعتماد کنید، خمس داره،
اما زمانی که در اختیار ما نیست خمس نداره،
تا زمانی که در اختیارتون نیست نه، چون نمیده بهتون، علامش بگید من پولم میخوام، میگه هر وقت پاشدی پولتو بهت میدم، امکان وصول نیست. هر زمانی که پول رو گرفتید دیگه معطل رسیدن سال نشید، هر زمانی پول رو گرفتید همون زمان، یعنی از زمان وصول شد، زمان وصولش باید خمسش بدید.
هر زمان گرفتن اون موقع باید یه خمسش داده بشه. خیلی ممنون و متشکر. سوال پرسن سلام علیکم خدا قوت، سود بانکی حلال یا نه؟
و علیکم السلام و رحمت الله. و این داستان مفصلی داره،
سوال کلی پرسیدن دیاره.
بله خیلی کلیه. سود بانکی یعنی سودی که از بانک میگیریم دیگه، نه؟
بله بله.
یا سودی که به بانک میدیم؟
نه سودی که از بانک میگیریم.
اینم سوال قبلی. سوال رو باید عزیزان ما که سوال میکنن، خب سوال رو شفاف بپرسن با جزئیات. یعنی بگن که ما رفتیم بانک سپرده گذاری کردیم، بانک داره به ما سود میده، این سود حلاله یا نه؟ خب ما از اینجا شروع میکنیم. شما وارد بانک میشید. خب باجه داره. هر باجه‌ای هم یه تابلو داره. تا تابلوها مختلفه. من تقاضا میکنم دقت کنن افراد. میرید شما اونجا پول میخواد بدید دیگه، پول بگذارید اونجا، حساب باز کنید. نوشته چی نوشته اونجا؟ بله، پسنداز قرض الحسنه. شما نمیری اونجا حساب باز کنید، میگی ولش کن بابا، قرض الحسنه میرم میدم چیکار کنم، من دنبال ثواب نیستم، من دنبال سودم. پس بنابراین شما قرض الحسنه به بانک نمیدید، چون اگر قرض الحسنه باز کنید بانک به شما یک ریال
سود نمیده.
سود نمیده.
این سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت؟
میری شما باجه‌ای که نوشته سپرده گذاری، کوتاه مدت، بلند مدت، چه میدونم میان مدت، اینجوری. بعد یه برگه به شما میدن که معمولا مردم ما اون را مطالعه نمی کنن. اشکال کار اینه. همیشون هم اگر برگه رو خونده بود الان میدونست داستان چیه. نمیخونه. میره اونجا فقط امضا میکنه.
چشم بسته. در واقع یه قرارداد شرعیه که ما داریم امضا میکنیم. بله، بله. مسئله نیست.
چشم بسته امضا میکنه. این که چشم بسته امضا میکنه اشکال داره. چون اصلا نمیدونه چه معامله‌ای داره انجام میده. چی کار داری میکنی؟ شما پول رو میدید. هر بدبستونی یه عنوانی داره، یه اسم داره. پول رو به چه عنوان میدی؟ قرض میدی؟ میگه نه قرض نیست. خب چیه پس؟ این وکالت. آها. اگر قراردادهای بانکی رو مطالعه کنن، فرض کن جناب عالی رفتی بانک، یه پولی داری؟ نه، شما فرصت این رو داری که با این پول کار بکنی؟ نه، تخصصش داری؟ میگم من چه میدونم، کلا سرم میره. پس بنابراین چه بهتر پولو میدم به بانک؟ برای چی؟ وکالت میدم به بانک که با پول من فعالیت‌های اقتصادی حلال و مشروع انجام بده. دیگه اشکال نداره که فعالیت‌های حلال بانک انجام بده به جای من. خب وکالت میدم، پول مال منه، او وکیل منه، و هر چه سود آمد این سود را یه مقداری خودش برمی‌داره، چون مجانی که کار نمی‌کنه برای شما که، یه مقدارش هم به شما میده. این چیزی رو که به شما میده سود پول نیست. اینو حتما الان بنویسن بینندگان دقیقا. سود، اگه ما تابلو داشتیم می‌نوشتیم سود پول حرام است، یعنی ربا. این سود پول نیست، سود کار است. پول منو کار انداخته، همه عقلای عالم همینطورن، با پول من رفته کار کرده، کار کرده، سود کار. سود کار است، تقسیم بین بانک و شمایی که مشتری بانک هستید میشود. این اشکال داره؟ قطعا نه اشکال نداره.
بعد حالا از اون طرف چطور میشه؟ یعنی این سود یا این دیرکردی که ما داریم به بانک میپردازیم،
اون یه داستان دیگه ای داره. اونجا طبیعتاً شما وقتی سود به بانک میدید به خاطر این است که یه چیزی از بانک گرفتید. خب چی از بانک گرفتید آقای یعقوبی؟
یه وام گرفتید.
نه، اشتباهه. اشتباهه. ما هیچ وقت وام از بانک نمیگیریم که، تسهیلات میگیریم. فرقش چیه؟ فرقش این است که وام یعنی بانک به من قرض داده داره سود میگیره. قرض نمیده. بانک میگه من عاشق چشم ابرو شما که نیستم که قرض به شما بدم، که من تسهیلات میدم سودش هم میگیرم. تسهیلات دیگه چی چیه؟ میگیم تسهیلات انواع مختلف معاملات شرعیه. درست شو؟ مثلا چی؟ جناب عالی میخواد خونه بخرید. میگه من یه مقدار دارم ولی خیلی کم دارم. بانک میگه باش، من با شما شریک میشم. پول قرضی که نمیدم به شما که. بانک میخواد ثواب بکنه، پول قرض به شما میده. نه خیر، میگه شریک میشوم. این میشه معامله شرکت. حالا تو فارسی میگیم شراکت، شرکت. درست، با شما شریک میشه. فرض کن 50 میلیون به شما میده. در این مقداری که به شما داده، حالا فرض کن، حالا یه دونگ میشه خونه شما، نصف هرچی، هرچی، به این مقدار با شما شریک. این مقدار مال بانک. بعد بانک میگه که شما می توانید این سهم مرا بخرید، از بانک بخرید. شما میگم پول ندارم، یه ندارم، من نسیه به شما میفروشم.
خورد خورد به ما پس.
و شما مشکلت اینه، شما که میگم نه ببخشید جناب عالی، شما این نوعی مشکل اینه که ما الان خیال میکنیم 5 میلیون بانک به من داده، قرض داده، 70 میلیون داره میگیره. ای بی انصاف، ای چه فلان فلان، بانک داره ربا میگیره. نه آقا، ربا نیست، بانک داره سهم خودش را به شما اقساطی نسیه میفروشه. درسته؟ نقدش چقدر بوده؟
50 میلیون.
نقدش بوده، نسیهش طبق توافق طرفین 70 میلیون. شما نسیه آخرش که قسطا پرداخت شد، شما میشید مالک همون سهم
بانک، سهم خودت.
حالا این دیر کرده، سود به بانک دادیم، سود دادیم، این سود نیست، این اقساط.
دیر کرده منظور فکر میکنم
دیر کرد باز یه بحث دیگه داره. دیر کرد معناش این است که شما این اقساطتون رو که باید بپردازید امضا کردید و ملتزم شدید
که اول هر ماه من پرداخت کنم،
پرداخت کنم در تاریخ معین، پرداخت کنم و ملتزم شدید، باز تو همون جا تو قرار داده، ملتزم شدید که چنانچه از تاریخ سررسید قسط تأخیر شود من جریمه خواهم پرداخت. آخه اینا رو امضا میکنن ولی خودشون هم توجه ندارن امضا کرد، بانک میگه ببین خودت امضا کردی، خودت ملتزم شدی، قبول کردی که جریمه بپردازی، بنابراین الان جناب عالی تأخیر کردی، طبق التزامی که خودت دادی جریمه شو بده.
اون امضای پای قرار داد باید این جریمه رو پرداخت کنه.
اینجا بله، اینجا اختلاف فتوا وجود داره. تا اینجاش نه، تا اینجاش معامله شرعی بانک با شما ابن نداره، معامله شرعیه، شریک شد بانک با شما، بعدم به شما فروخت اقساطی رو داره قسطاشو میگیره. از اینجا به بعدشو بعضی از آقایون حضرات مراجع که کم هم نیستند، مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله وحید، حضرت آیت الله شبیری و و اینا همین فرمان که این جریمه دیر کرده رو با اینکه شما امضا هم کردی که میدی بانک نمیتونه بگیره.
این اشکال داره
فهم. این اشکال داره.
خیلی ممنون، متشکرم. یه تماس تلفنی داریم. آقا محمد رضای عزیز از لاهیجان بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
رحیم سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی وحیدپور عزیز و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاءالله که در همه اقصای زندگی موفق باشی. خیلی تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
ان شاءالله همچنین شما.
بنده دو تا سوال ازتون داشتم. سوال اول در مورد
یه مقداری صدای استودیو زیاد بکنن دوستان.
یه اولین سوال من در مورد افق اذان هاست. شما میدونید که یه برنامه هستش به نام برنامه باد سبا که در قالب گوشی ها نصبه. بعد در این برنامه باد سبا هم عرضم به حضور شما که یه تنظیماتی داره که در این تنظیمات الو
میشنویم، بفرمایید.
در این تنظیمات افق بندی شده، یعنی شما مثلا میتونید از یک جایی شما تنظیم بکنید که در که از اون مرحله اونجا به شما خبر میدن که آقا مثلا اذان شهر شما ساعت چند دقیقاً. الان بنده که تحقیق کردم مؤسسه لواء قم میگن که مرتبط هستش با دفتر آیت الله سیستانی. بنده این مؤسسه لواء قم در تنظیمات همین برنامه باد سبا هستش، تنظیم کردم روی همون مؤسسه لواء قم و این مؤسسه لواء قم افق اذان شهر لاهیجان تشخیص میده، دقیقا اونجوری که من تحقیق کردم تشخیص میده که ساعت چنده. مثلا الان اذان لاهیجان نماز مغرب و عشا که بنابر اذان صدا و سیما ساعت 5:30 هست، اما بر اساس اون مؤسسه لواء قم یک ربع زودتر اذان میزنه، مثلا 5:05 اذان میزنه، همین حدودا. منم نمازم رو بر اساس همین میرم جلو. میخواستم بدونم که آیا این درست هستش یا نه، من باعث تکیه بکنم و اعتماد بکنم به همین اذان صدا و سیما. اولین سوال من.
بله.
دومین سوال بنده از شما اینه که پدر بنده نزدیک 60 سال پیش یک پولی رو قرض میگیره ولی دیگه نه دسترسی به اون شخص داره، نه دسترسی به وراثش داره و نه میدونه چرا قرض گرفته. الان باید چیکار بکنه که این دینش رو ادا بکنه؟ ببخشید وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. اگر سوالی نیستش من رفع مزاحمت میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. منتظر باشید پاسخ رو دریافت کنید. خب از سوال اول شما این بود، اختلاف افق این چطور میشه در نماز صبح و نماز ظهر و نماز مغرب شام؟
ببینید اگه شما اروپا زندگی میکردید چیکار میکردید؟ به خاطر اینکه
شهرها و کشور نزدیکای هم
نه نه خیر، در اروپا اصلا تشخیص افق یک کار بسیار سختیه. بسیار بسیار مردم مخصوصا ماه مبارک رمضان برای سحرشون افطارشون خیلی در مضیقن از نظر تشخیص افق. در ایران که تشخیص افق کاری نداره که. چاله عرض میکنم طلوع فجر رو میگم، بذار اونو چه میگم، اما ظهر و مغرب اون چه که صدا و سیما اعلان میکنه همون ملاک. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه دقیقاً مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دقیقاً تا ثانیه‌اش رو حساب داره. دقیقاً. اینم عرض بکنم که جناب آقای محمد رضا، ملاک در ورود وقت یقین و اطمینانه.
بستگی داره شما به کی اطمینان کرده
بله.
باشید؟
بله. اون چه که صدا و سیما الان اعلام میکنه این اطمینان آوره، بلکه میتوانم بگویم یه مقداری هم از وقت دیرتر داره اعلام میکنه، یعنی مطابق
احتیاط.
بله. بله. خب این مالی، این که ایشون میگه که مؤسسه یه لوا مثلا اعلام کرده، فرض کن لاهیجانه که من نگاه میکنم یه رو اصلا امکان نداره.
البته ایشون گفتن مؤسسه لوا زیر نظر آیت الله سیستانی هستن، زاران زیر نظر آیت الله شوبری زنجانی هست که من تصحیح میکنم اینو.
تصحیح. ولی این اصلا و ابدا امکان نداره چنین هستن. من گفتم یه وقت ایشون الان میخواد بگه دو دقیقه سه دقیقه مثلا تفاوت این هاست. اون یک روبی که ایشون میفرماین من احتمال نزدیک به یقین میدم که ایشون غروب را میگه نه مغرب را. فاصله بین غروب و مغرب تقریبا 15 دقیقه است. حالا 12 13 تقریبی میگیم دیگه، حدودا این حدود است. غروب درست. غروب یعنی چی؟ یعنی هنگامی که دیگه ما قرص خورشید را نمیبینیم، اصطلاحا میگن استتار قرص خورشید، که ما نمیتونیم وقت نماز بخونیم. من احتمال میدم ایشون اون رو میگه، ولی اصلا نمیشه.
بحثشون اینه که حالا اونجوری هم که به من میگن این که نماز صبح 10 دقیقه تا 12 دقیقه تاخیر داره. نه تاخیر داره، زودتر نمیگن.
نه 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 نه. نماز صبح رو عرض کردم، پروندهش جداست. فعلا من دارم ظهر عصر و مغرب رو میگم.
بله.
اذان ظهر و مغرب نماز صبح خودمون تحقیق کردیم، اون رو عرض میکنم محضرتون. پس بنابراین رسانه در مورد ظهر، اذان ظهر و مغرب قابل اطمینانه و نیازی نیست به این که شما عرض می‌شود که جدول نمیدونم جایی دی. بله، شاید ایشون بگه که خب حالا ما در استان گیلان هستیم، خب رسانه وقتی پخش میکنه اذان ظهر رشت رو پخش میکنه نه لاهیجان رو.
بله.
یا اذان مغرب رشت رو پخش میکنه نه لاهیجان رو. بله، این تفاوت افق حتما داره، چون در هر صورت رشت و لاهیجان
فاصله
داره.
بله.
معمولا تفاوت اینجاها شاید به 2 دقیقه نمیشود. من مثال میزنم دیگه، جناب عالی میدونید الان فاصله ما با تهران چقدره؟ 120 تا. 120 تا. خب اذان تهران هم که ما میتونیم بگیریم دیگه شبکه هامون.
بله.
خود قوم هم که شبکه داره.
بله.
دقیقا شما مقایسه بفرمایید ببینید تفاوت افق تهران و قم چقدره.
در حال حاضر مثلا اذان قم تاخیر داره نسبت به اذان تهران.
خیلی خوب. چقدر تاخیرشه؟
3 دقیقه تا 4 دقیقه است.
خیلی خوب. همینه. ایشون میتونه با این احتیاط همون اذانی رو که تلویزیون رشت پخش میکنه در لاهیجان ایشون با یک تاخیر چند دقیقه‌ای بخونه، یقین میکنه که وقت شده. همین. دیگه نیازی نیست به این جدول ها مراجعه کنه. اینات فرمودید؟ و این مال نماز ظهر و
ملاک اصلی در واقع اینه که شما به چه کسی اطمینان کردید؟
اطمینان به ورود وقت، حتی اگر اذانی هم شما نمیشنوید ولی مطمئن شدید که هوا تاریک، یقین کردید که الان مغربه، بیرون بخورید.
درست.
این مال این. در مورد نماز صبح بحثش جداست. در مورد نماز صبح شاید 2 بار 3 بار گروهی از دوستان ما که من عضوشون بودم ولی موفق نشدم که برم و رصد کنم، ولی اونا رفتن و رصد کردن و خب دیگه من چون میگم دارم مستقیم میگم اینو بدون واسطه میگم،
نتیجه مشخص شده.
بله. در بلندی های قم بعضی از جاها رو میگیم، هم چون بینندگانمون نمیدونن و نمیشناسن فایده نداره، بلندی های قم در ساعت مشخصی رصد شد، طلوع فجر. ببینید ما 2 تا طلوع فجر داریم، یه طلوع فجر کاذب داریم که قبل از اذان صبح، اون هیچی، یک طلوع فجر صادق داریم که اذان صبحه. صبح. یعنی باید سپیده بدمد. این سپیده بدمد تشخیصش مشکله، تشخیصش مشکله. وقتی سپیده میدمد اذان صبحه، وقت رادیو تلویزیون اذان صبح میگه. تقریبا به این نتیجه رسیدن دوستان ما که اذان رادیو تلویزیون صبح که گفته میشود شما نماز نخونید، شما نماز نخونید، بلکه احتیاط کنید. حدود اینی که من دارم میگم چیزی که اونا گفتن، حدود 6 الی تقریبا 10 دقیقه احتیاط بکنید. بنده خودم احتیاطی که میکنم تقریبا 10 دقیقه
این طبق همون فتوای مقام معظم رهبری که میفرمایند بعد از اذان رسانه ها
خب همینه. بله. ببینید نتیجه رو دادن خدمت آقایون مراجع همینه، اون بر همین اساسه. بر اساس این تحقیقه،
نتیجه این تحقیق بله. شده فتوای مراجع.
وقتی به آقایون مراجع دادن خب گفتن نه این اصلا فتوا هم نمیخواد، به هر کسی بدیم میگه اینجوریه، خیلی خوب ما سب میکنیم.
درست.
نمیفرمودن هم همین بود. یعنی اگر شما متوجه شدی که این اذان صبحی که میگن یه مقدار زودتر از طلوع فجر، حالا چرا این رو به این صورت اذان صبح میگن؟ چون اینا میگن ما دقیقا تابع مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هستیم، ما که از خودمون که چیزی نمیگیم که،
همچنان که نماز ظهر و اذان مغرب بله. بر اساس اون بله نماز صبح هم اینجوریه.
منتها این که چرا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مورد اذان صبح مثلا ما دقیق هستیم، دستگاه های ما اینجوری میگه، میدونید که اونها با چشم نمیدونن رصد بکنن که، اونها دستگاه دارن و کل سال 365 روزش هم جدول داره مشخصه تمام، ولی اون چه که چشم نشون میده اینه. بنابراین وقتی از آن صبح میگن، معمولا از آن صبح وقتی رادیو تلویزیون و اینها میگن خودش 5 دقیقه طول میکشه، این 5 دقیقه خب از آن صبح. بعد از آن صبح هم شما یه نافله صبح بخونید، یه مقدار که چیز بشه دیگه مطمئن میشید به این که وقت صبح شده نماز صبح تو.
پس همون فاصله 7-8 دقیقه بعد از اذان رسانه حتما احتیاط بشه و انسان منتظر بمونه. اما سوال دومشون این بود که پدرشون یه پولی قرض گرفته، نزدیکای 30-40 سال پیش یه پولی قرض گرفتن و الان نمیدونن اون بنده خدا کجاست و اینکه وراثشون هم خبر نداره ازشون که حالا بهشون پولشو قرض بدن. این تکلیف چطور میشه؟
میشه مجهول المالک، یعنی یه پولی هست مالکش معلوم نیست، میشه مجهول المالک، مدیون هستیم، مجهول المالک را باید رد مظالم بدیم. من فکر میکنم همین برنامه
گذشته بود
گذشته ما توضیح مفصلم دادیم، راهی هم جز این که ما رد مظالم رو به فقیر بدیم هیچ راه دیگه نداره، هیچ خرج دیگه نمیشه،
هیچ هیئت حسینیه و مسجدی نمیشه،
هیچ. فقط باید با اجازه مجتهد، لازم نیست مرجع تقلید خودم، نه نه این اصلا ربطی به مرجع تقلید خود من نداره، اون فتواست که باید از اون تقلید کنه،
به مشاهده که دسترسی
بله
دارن
و دسترسی دارن اجازه بگیرن و عرض می شود اون مقداری را که بدهکارن به فقیر اهل نماز اینا بدن. مثلا ایشون مشکلش اینه که میگه من مقدار نمیدونم چقدره،
گفتن هم مقدارشو نمیدونیم هم طرف مقابل
نمیشه. حالا که مقدارو نمیدونن، حداقل یقینی ما اصطلاحش میگیم کف، کمترین، یعنی مثلا بهش میگیم که فرض بفرمایید که اون سالی که بوده اون سالا مثلا خیلی هم نبوده دیگه قرضا، معمولا مثلا
60 سال پیش گفتن
آره مثلا 5000 تومان بوده، نه بابا 5000 تومان خیلی بوده، من کجا 3000 تومان بوده، میگه 3000 تومان که دیگه حتما میفهمی، همینه که میگه حتما یقینی همینو بگیر. منتها با توجه به اون بحثی که ما
تورم روزانه
جلسه قبل داشتیم، با توجه به تورم سالانه و این حرفا، ببین الان اون مقداری که شما میگی من یقین دارم الان چقدر میشه، همون رو برو به فقیر عرض میشود رد مظالم بده به نیت همون صاحبش.
درست. خب بینندگان حتما توجه داشته باشن که این نکته فقیر خیلی مهمه، یعنی حتما باید به فقیر داده بشه، یه وقت به جای دیگه یا مثلا مؤسسه یا مسجد یا حسینی نه نمیشه داد، فقط باید به فقیر بدن. بفرمایید. تماس داریم ظاهرا. خانم حسینی از بهبهان بفرمایید، در خدمتتون هستم.
با سلام خدمت آقای
رئیس پور و کلیه دستان دکاران. و علیکم
السلام و رحمت الله. صدا رو اگه میشه
می‌بخشید. من قبلا یه سوال خدمت آقای رئیس پور پرسیده بودم، فرمودن که راجع به نماز قضا نمیشه نماز قضا رو به صورت نشست خون. البته من خودم مشکل کمر و زانو دارم، فقط سجده‌هام رو صندلی انجام میدم. برمانی که فرزند ارشد هستم و قضای پدرم واجبه که انجام بدم، گفتم از نظر مالی هم نمیتونم اجیر وروش بگیرم، آیا میتونم نماز قضای پدرم رو بخونم؟
خیلی ممنون. سوالی نداره از شما؟
قضای خودم هم میخواستم بپرسم که آیا قضای خودم چی، چون مشکل کمرم برطرف نمیشه که مثلا صبر کنم یه مدتی، میتونم قضای نماز خودم هم به همین صورت بخونم؟ این یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم، میگم جایی که مثلا صندلی برای خوندن نماز نباشه، فرض کن بین راه‌ها، نمازخونه‌های بین راهی تو سفر، دو جایی که صندلی گیر نیاد برای نماز خوندن، میشه رکعت اول رو ایستاده بخونم، بعد از سجده رکعت اول بقیه نماز نشسته خونده بشه با پای کشیده؟ چون امکانش نیست برام مثلا پاهامو جمع کنم.
بله خیلی ممنون، متشکرم.
متشکر از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، منتظر باشید پاسختون دریافت کنید. خب سوال اولشون این بود که نماز قضا رو آیا میشه اول نشسته خوند یا نه؟
در واقع سه تا سوال شد.
سه تا
یه
سوال
نماز قضای خودشونه، یه نماز قضای پدرشونه. ببینید نماز قضای خودمون رو ما وقتی میخوایم بخونیم، کسی که نماز اداییش رو نشسته میخواند دو تا فرض داره، دو تا گزینه است. یه وقت است که این نشسته خوندن موقته، دکتر بهش گفته انشالله 6 ماه یه سال دیگه راه میفتی، این موقته، عمل کردی درست میشه. این نماز قضای خودش هم نمیتونه نشسته بخونه، باید تأخیر بندازه، هر وقت خوب شد انشالله به صورت معمولی و ایستاده و متعارف بخونه. فرض دومش اینه که نه، دکتر بهش گفته است که دیگه تا آخر اون همینه دیگه، باید بسازی دیگه،
احتمال سلامت داده نمیشه،
نمیشه، فایده نداره دیگه. بسیار خوب، این دیگه حالا هر وقتم تأخیر بندازه همینه دیگه.
درست.
این شخص میتونه نماز قضای خودش رو نشسته بخونه، این سوال اول. اما ایشون میگه که خب حالا من میخوام نماز قضای بابام هم بخونم، خیلی کار خوبیه، واجب نیست، ولی کار خوبیه.
همین فهم میکنم، فهم میکردن که واجبه.
نه واجب نیست،
نماز قضای پدر و مادر بر فرزند
پسر بزرگتر. خب واجب که نیست، بسیار ما کار خوبیه، خیلی حالا میخواد بخونه. شمایی که میخواد نماز قضای پدر رو بخونید، به هیچ وجه نشسته نمیتونید بخونید، چه اونی که پول بگیره بخونه، چه اونی که مجانی بخونه. چرا؟ برای این که شما دارید نیابت میکنید، قانون نیابت این است که افراد معذور نائب نمیتونن بشه،
نماز باید به طور احسن خونده بشه.
این قانونشه دیگه.
بله
معذور. ببینید من یه مثال دیگه بزنم، بعضی هستن نائب میگیرن برای حج.
بله
دیگه خودش از پا افتاده و این حرفا، یه نائب میگیره میفرسته به حج، نائبی که میخواد بره حج خودش معذوره. یعنی چی؟ یعنی خودش نمیتونه بره طواف کنه. خودش نمیتونه طواف کنه،
یه نفر ویلچری رو بفرستن
مثلا، یا خودش نمیتونه سعی بکنه، باید یکی دیگه، تازه خودمون باید یکی دیگر رو بگیر. فایده نداره این بره حج، که باید کسی نائب بشود و به حج برود که کاملا تمام اعمالش به صورت متعارف و معمول باشه. حالا اینم که ایشون میگه همینه، ایشون میخواد نائب بشه در نماز، از طرف باباش نماز میخواد بخونه، نمازهای باباشو میخواد بخونه، خب نمیتونه نشسته بخونه. ولی میگم پول نمیگیرم، مجانیه بابا دیگه، اسب پیشکشو که دیگه دندوناش نمیشماره، من دارم مفتی نماز میخونم، حالا شما اشکال میگیری که چرا نشسته میخونم؟ قانونش این است که اگر کسی نماز را به نیابت از میت میخواند، اون نماز نمیتونه نشسته باشه.
حتی پسر بزرگم نمیتونه نشسته بخونه.
پسر بزرگتر چرا؟ چون اون دیگه تکلیف خودشه،
واجب شرعیشه.
پسر بزرگتر میگه آقا من نماز اداییم هم نشسته میخونم، الان نماز بابام که واجبه من بخونم، که واجب خودمه، مثل نماز خودشه، اون مثل نماز خودشه، هیچ فرق نمیکنه، اون میتونه نشسته بخونه.
خیلی ممنون، سوال اول و دومشون رو پاسخ دادی. اما سوال سوم فرمودن که یه جایی آدم میره نماز میخونه، حالا بین راه یا مسجد
صندلی
حسینی، صندلی نداره، رکعت اولو من چون دارم نماز میخونم، شروع به ساکه میخوام نماز بخونم، میتونم ایستاده نماز بخونم، اما از رکعت دوم و سجده دوم دیگه نمیتونم بلند بشم، اشکال داره این یا نه؟
خب من سوال میکنم که صندلی از کی اومده؟ 50 سال پیش، 100 سال پیش صندلی بود؟ نه، ولی آدمایی بودن که مثل شما مشکل داشتن، اونا چیکار می‌کردن؟ چجوری نماز می‌خوندن؟ ولی صندلی نبود که. خب ببینید اینو من توضیح بدم، حتی یه مقدار اگر طول می‌کشه نداره، دقت بفرمایید. کسی که میتونه هم دو سوره رو ایستاده بخونه، ولو رکوع سجده مشکل نیست، حتما باید ایستاده، الله اکبر هم دو سوره که نباید رو صندلی بشینه، از اول هم دو سوره رو باید ایستاده بخونه. وقت میریم سراغ مشکل رکوع. مشکل رکوع هم که ربطی به صندلی نداره، که مشکل رکوع داره یعنی نمیتونه خم بشه، خب نمیتونه خم بشه، اب نداره، همون ایستاده، همون ایستاده که حمد و سوره رو خوند، یه کمی یه کم سر رو خم میکنه، این رکوعه، ذکر رکوع هم میگه الله اکبر. این فرق نمیکنه رو صندلی میشینه یا همون وایساده ای رکوعش انجام بده.
درسته؟
مشکل معمولا برای سجده رفتنه، سجده رو زمین، من چجوری خم بشم رو زمین؟ دکتر گفت اصلا خم نشی رو زمین، اونم زانوها مثلا آرتروز داره، نمیدونم سایدگی مفصل داره، عرض میشود که دیسک عمل کردم، خیلی خوب این سجده. و اگر سجده نمیتونه بکنه و صندلی هم نداره چیکار بکنه؟ همون ایستاده، همون ایستاده حمد و ثناش رو خوند، رکوع کرد. رکوعش چی بود؟ سبحان الله سبحان الله اکبر. همون ایستاده یه مقداری بیشتر از مقدار رکوع که خم شد برای سجده خم بشه، یه مقدار بیشتر
تا حدی که میتونه دیگه،
تا حدی که میتونه. چه اگر کسی داره میبینه بداند که فرق است بین رکوع و سجده. سجده خب بیشتره دیگه. خیلی خوب، پس بنابراین میتونه همون ایستاده سجده ها رو انجام بده، بعدم سر از سجده بردارد. خب میشه رکعت دومش، رکعت دوم بخونه. ایشون میگه خب حالا صندلی که نبود من رو زمین میشینم. خب ببینید خواهر من، اگر شما رو زمین نشستید معلوم میشه که سجده رو میتونید رو زمین انجام بدی. وقت واجب است هفت عضو برای سجده رو زمین قرار بدی، مثل ماهایی که سجده میکنیم. پس چرا شما وقت دیگه رو صندلی میخونی؟ کسی رو صندلی باید بخوند که نمیتواند رو زمین نماز رو بخونه. چون رو زمین اگر نشسته نماز بخونید، مثل آقای یعقوبیه که نافله عشاشو بخونه. نافله عشا شما چه جوری میخونید؟
نشسته میخونید.
چه جوری؟
رو زمین میخونید.
رو زمین سجدتو میری. و اگر اون بناست که رو زمین بشینه چون صندلی ندارد، خب رو زمین نشستی، خب باید سجدت هم به صورت معمولی بری. میگه وقت باید پامو چی پامو جمع نمیتونم کنم. عیب نداره که، لزوم نداره اصلا. اصلا آدم سالم هم تو تشهدش پاشو نمیخواد جمع بکنه. تو تشهد گفتن بنشینی، نگفتن پاتو چهار زانو، نه دو زانو، نه بنشین، فرق نمیکنه. میخوای چهار زانو بشی، میخوای دو زانو بشی، میخوای پا رو باز بذار،
ملاک نشستن،
ملاک نشستن. اگر شما میتونی بشینی رو زمین، خب حمد و سوره رو میتونی ایستاده بخونی، موظفید حمد و سوره ایستاده بخونی، تشهد و نمیدونم اینا. وقت ایشون میگه که نه من این کارو بکنم، صندلی ندارم، رکعت اول حمد و سوره رو ایستاده میخونم، چون رکعت اوله میتونم رکوع معمولی هم بکنم، چون هنوز خسته نشدم میتونم سجدرم مثل شماها انجام بدم، وقت دیگه پا میشم بر رکعت بعد، یا نمیتونم پاشم. اگه دیگه نمیتونه پاشه خوبه، این کاری که ایشون گفت خوبه، چون قدرت داشت رکوع معمولی، قدرت داشت سجده معمولی، اب نداره. رکعت اول موظف همون معمول انجام بده، دیگه الان عاجز میشه، اب نداره. عاجز شدید صندلی همون نشسته، نشسته مثل نافله، مثل نافله عشا همون نشسته، رکعت دوم تو بخون. رکوع نشستم که مشکل نداره که، یه ذره خم میشه میشه رکوع. سجدش هم اگر میتونه هفت عضو رو زمین بذاره همون نشسته، اگر نمیتونه واقعا بره به سجده، همین که رکوع رو انجام داد الله اکبر، هم نشسته ای رو زمین یکم بیشتر سر رو خم بکنه میشه سجدش.
خیلی ممنون و متشکرم. خب بریم یه میان برنامه ببینیم، انشاءالله برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران، مختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل تقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. شما بینندگان میتونید این برنامه رو از شبکه و از سایت همین شبکه دنبال کنید و اونجا میتونید سوالات رو دوباره ببینید و برنامه رو دوباره تکرار و بازپخشون رو مشاهده کنید. خب اجا سوال پرسیدن این که آیا جابجایی سجدگاه نماز رو باطل میکنه یا نه؟
یعنی چی؟ یعنی شما در سجده پیشانیتون رو بردارید از مهر دوباره بذارید، این یه جا به جاییه.
این یه قسمشه. بله.
اگر این باشه این باطل میکنه، عمدن یک سجده اضافه میشه، همینطوره دیگه، پیشونی رو برداشتی. مطمئن نه اینکه بیشینی، میگه پیشونیمو برداشتم از مهر، خب دوباره گذاشتم.
این عمدن مهمه دیگه، این کلمه عمدن
دیگه.
بله.
این کلمه میگه جا به جایی، این عمدیه دیگه. این اگر باشه بله این نماز رو باطل میکنه. اما جا به جایی یه وقت این است که نه، پیشونیمو روی مهر کشیدم، بر نداشتم، همطور که پیشانیم روی مهر بود یه وقت نیست، مثلا اتاق تاریکه، بر روشن نیست، دقیقاً آدم نمیتونه میزون کنه وسط پیشونی رو روی مهر. تو تاریکی رفتی، تالا شده برای شما؟
بله بله.
تو تاریکی رفتی سجده، متوجه شدی که کجا رو گذاشتم من؟ انگار این ور پیشونی به این کناره رو گذاشتم. اب نداره. میتونید شما بدون اینکه سر رو بردارید، پیشونی رو یه مقداری میکشید، این ورتر روی مهر میزون میشه. این اگر منظورشون اشکال نداره.
اشکال نداره پس. سوال پرسیدن با سلام، حکم شرعی ماسک زدن در نماز چیه؟ ظاهرا یه روایتی هم هست که میفهمن منظور امام صادق علیه السلام از بیان دهان بند نزن در حین نماز چطوریه؟ مقصودش
خب دو تا تیکه شد.
قسمت اول حکم ماسک زدن در نماز.
قسمت اول که حکم ماسک زدن در نماز مثل حکم عینک زدنه. بنده الان عینک دارم، نمازمو بدون عینک بخونم یا با عینک بخونم؟ نه با عینک بخون، چه اشکالی داره؟ ماسک هم همینطوره. ماسک زدن، ببینید، مانع این نمیشه که ما قرائتمون تغییری پیدا بکنه، همینطوره قرائت عوض میشه. یعنی من ماسک زدم میخوام حمد و سوره بخونم، چجوری میشه؟ خراب میشه؟
نه.
نمیتونم حمد و سوره بخونم؟ نه، اشکال نداره که. بنابراین چون تغییری در قرائت ایجاد نمیکنه، مشکلی برای نماز اصلا و ابدا شک نکنید، به هیچ وجه، به هیچ وجه شک نکنید، اصلا و ابدا. مسجد که شما میرید، نماز جماعت هم با اون فاصله شرعی یک متر برگزار میشه، ماسک هم بزنید، نمازتون رو بخونید، هیچ اشکال نداره. این بخش اول. اما این که گفتن روایت، روایتو بنده ندیدم، روایتو بنده ندیدم. به قول معروف البینه تو علی المدعی، اون عزیزی که میگه روایت رو داریم، آدرس روایت رو بدن، ما روایت رو بریم ببینیم،
بررسی بشه،
بررسی بشه. چون تعبیر عربیش مهمه، ببینیم واژه عربی که به کار رفته در اولا روایت صحیحه، صحیح نیست، سند داره، نداره، بعد اون تعبیر عربی که به کار رفته چیه، اونو ما ببینیم، اون وقت دربارش اظهار نظر کنیم.
بر فرض اینکه اصلا روایت هم صحیح باشه، آیا برای حفظ جان آیا اشکال داره اصلا یا نه؟
ببینید من اینو عرض بکنم محضرتون، به فرضم اگر روایتی باشه، روایت صحیحی هم باشه، آقایون فقها این روایات صحیح را حمل بر کراهت میکنند. درست شد؟ یعنی چی؟ مثال میزنم. بله. یادتونه تو برنامه قبلی راجع به لباس سیاه صحبت کردیم؟ بله. عرض کردم که اگرم کسی فتوا داشته باشه که در نماز لباس مشکی نپوشید، معناش این نیست که اگه بپوشی باطله،
ثواب کمتری داره،
ثواب کمتری مکروه. خب اینجا به فرض اگه این روایت صحیح باشه، آقایون فقها ها فتوا میدن، به فرض مثلا میگیم که ثواب نماز کم میشود، کراهت داره، اون وقت این جالبه که اگر اضطرار پیش اومد، مثل کسی که ناچار است ماسک حتما بزنه و نماز بخونه، یا وقت تو خونشه، ببینید بنده با آقای یعقوبی هم که الان اینجا هستیم جلو دوربین ماسکو برداشتیم، الا ماسک میزنیم.
بله.
یا وقت تو خونشه هیچی، ولی رفته مسجد، اونجا چی؟ اونجا چه بسا، من نمیخوام فتوا بگم، ما چه بسا در اونجا حتما واجب باشه تازه ماسکو بزنه، و کراهت میشه چی؟ کراهت میشه حکم اولیه. نگفتم کراهت داره، عرض کردم اگر به فرض اینکه روایت سندش صحیح باشه، هیچ مشکل نداشته باشه، تازه اون وقت آقایون میان فتوایی به مثلا کراهت میدن. ولی در این حال روایت رو اگه هست اب نداره، برای ما بفرستن آدرس بدن ما ببینیم چی هست.
بر فرضی هم که باشه، بالاخره حفظ جان واجبتر از اون ارتکاب کراهت دیگه. گفتن سلام علیکم و رحمت الله خدمت آقای وحیدپور عزیز و مجری محترم.
علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله.
در روایت از معصومین داریم که نشانه مؤمن سه تاست. یکیش نماز 51 رکعتی است. 51 رکعت نماز مقصودشون اینه ظاهرن. 51 رکعت نماز در طول روز خونده بشه. ما فقط 42 رکعتشو بلدیم. لطفاً توضیح بدید.
42 رکعت بلدن.
حالا چطورشو نمیدونم 42 رکعتشو میدونن.
بله. ببینید البته این روایت که ایشون گفتن به نظرم منظورشون همون روایت معروف امام عسکری علیه السلام اونم میفرماید که علامات المؤمنه
خمس پنج داست.
حالا کار نداریم، فرمودن که یکیش اینه که 51 رکعت نماز در شبان روز بخواند.
بله.
17 رکعت نماز واجب ما داریم، 34 رکعت نماز مستحب.
دو برابر رکعت نماز واجب میشه نوافل دیگه، در واقع 17 رکعت ضرب در 2 میشه 34.
34 و 17 میشه چقدر؟ میشه
51.
17 رکعتی که خب معلومه، 2 و 4 و 4 میشه چقدر؟
10
تا. 3 و 4
7
17. میریم سراغ اون مستحبات. از صبح شروع میکنیم، 2 رکعت نافله صبح.
این وقتش هم بفرمایید دیگه، بعد نماز
قبل از نماز صبح.
بله.
8 رکعت نافله ظهر قبل از نماز ظهر. یادداشت کنید که جمعشو بزنیم. 8 رکعت نافله عصر قبل از نماز عصر. تا اینجا شد چقدر؟
18.
4 رکعت نافله مغرب بعد از نماز مغرب. چقدر شد؟
22 رکعت.
22. 2 رکعت نافله عشا بعد از نماز عشا. نشسته است. 1 رکعت حساب میشه. میشه چقدر؟ 23.
23 رکعت.
23. خب 11 رکعت هم نماز عشا دیگه.
در واقع میشه 34
رکعت. 23 تا 11 تا رکعت میشه 34.
34 رکعت و اون 17 رکعت نمازهای عمومی هم میشه 51 رکعت. خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که حکم استفاده از انگور در غذا مانند برنج و اینجور چیزا استفاده بشه تو دمنوش، اینا اشکالش چی؟ حتی اشکال داره یا نه؟
برنج که معمولاً که انگور توش استفاده نمی کنن، برنج انگور ما نداریم.
حالا سوالش هم ادامهش همینه که فرقی بین انگور و کشمش هست یا نه؟ یعنی اگر
بله
کشمش اشکال داره
کشمش رو بله، عدس پلو که درست میکنن کشمش هم توش میریزن.
بله.
ولی انگور نمیریزن.
شاید حالا توی مناطق خاصی آره.
بله. ولی حکم اینه که انگور اگر جوشانده شود، جوشاندم یعنی قل 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 اینه، اگر جوشانده شود انگور و کسی بخواد اون جوشانده انگور را، یعنی آب انگوری که جوشیده شده اون را بخورد، حرامه، مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه بره. بعد بله. چی میشه دیگه اون یک سومه؟ میشه شیر انگور، اون وقت دیگه حلاله.
اشکال نداره.
نه این مال انگوره.
بله.
حالا قوره چی؟ بله قوره، آب قوره گرفتیم. آب قوره رو بعضی به خاطر اینکه میخوان بمونه مثلا یک سال دو سال بمونه و کپک نزنه میجوشونن، میگن میجوشونیم بجوشونه. جوشوندن آب قوره اشکال نداره. کشمش چی؟ اشکال نداره. خرما چی؟ اب نداره. پس فقط انگور است که اگر جوشوندیم حرامه، مگر اینکه دو سومش بره
بخار بشه و یک
سومش بخار بشه یک سومش بمونه، که طبیعتا میشه سفت، میشه شیره.
اشکال نداره. خب سوال پرسیدن که آیا میشه نماز لیلة الدفن رو مثل بقیه نمازهای مستحبی در حال راه رفتن و یا نشستن خوند یا نه؟
کلیه نمازهای مستحبی رو در حال سیر و حرکت میشود خوند، فرقی نمیکنه،
هیچ اشکالی نداره.
منتها سیر معناش اینه که شما یا سوار خودرو و ماشین باشید یا پیاده باشید. خانوما سوال میکنن که تو خونه، مثلا تو خونه میریم آشپزخونه، کار داریم انجام میدیم آشپزخونه، میام توی اتاق، میام توی مثلا فرض کن این طرف اون، اینم حرکته. نه درست. این نه، این نیست.
پس در حالت عادی اگه وقت داشته باشه نمیشه.
اینی که خانوما میگن تو خونه ما در حال حرکتیم، خیر. اونی که گفته شده این است که شما بیرون خونه دارید میرید، دارید سیر میکنید، پیاده میرید تو خیابون، پیاده میرید مثلا توی کوچه، یا نه راننده هستید پشت فرمون، یا سرنشین ماشین هستید، در اونجا میتونید نمازهای مستحبی رو بخونید.
خیلی ممنون، متشکر. سلام، وقت بخیر. علیکم السلام. آیا نماز خوندن بر مهر شکسته اشکال داره یا نه؟
نه، مهر شکسته اشکال نداره.
اون حد واجب مهر هم بفرمایید.
همین مازم میگه مهر شکسته اشکال نداره، مگر اینکه دیگه شکسته یه تیکه کوچولو مونده که از بند انگشتم کوچیک‌تر، اونو نه،
اونو نمیشه.
حداقل گفتن که اون چیزی که پیشانی بر روی اون مسلط بشود، وار بشه روش، سوار بشه روش. نه مثل دونه، یه دونه تسبیح، یه دونه، بله یه وقت از شما تسبیحتون تربته، خب بعد دونه هاش رو قشنگ کنار هم جمع میکنید، اینجوری جمعش میکنید روش سجده میکنید، این اب نداره.
پس ملاک اون بند انگشته هست اصلا.
بله بله، کمتر از یک مهر کوچولو، کمتر از یک بند انگشت دیگه نباشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آخرین سوالم بپرسیم، وقتمون به پایان رسیده، بستن شیر آب وسط وضو چه حکمی داره؟
خیلی کار خوبیه.
از جهت اسراف بله،
بله خیلی کار خوبیه و من خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم توی این وضو خونه ها کسی وضو میگیره شیر رو باز کرده از اول وضو تا آخر وضو که مسح بکشه و بعد اینا میاد شیر میبینه. برای چی؟ چرا؟ چه مشکلی داره؟ من الان مثال میزنم، فرض کن اصلا شیر نه، این لیوانه، شما این آب رو میریزید بعد میزنید صورت، و این آب لیوان همتون داره میاد؟
نه دیگه،
نگهش میدار، میزنید صورت، تموش. بعد چی کار میکنید؟ بعد این آب لیوان رو میریزید تو دست چپتون، بعد لیوان رو میذارید اینجا، اینجوری وضو میگیرید، درست شد؟
بله.
لیوان گشتی اونجا. بعد دوباره چی کار میکنید؟ بعد میریزید دست راستتون، لیوان رو میذارید اینجا، بعد دست چپتون میشه، بعدم مس میکشید. فرض بفرمایید به جای این آب لیوان شیره، شیر رو باز کردید، دو مش میریزید صورت، شیر رو ببند، شیر رو ببند، تمام، بعد صورتش. بعد شیر رو باز میکنید، دو مش میریزید مثلا دست راستتون، شیر رو ببند. بعد دوباره باز میکنید، دو مش میریزید دست چپتون، شیر رو میبندید، تمام، مس سر میکشید، مس پا میکشید، تمام.
این اشکالی نداره حالا روی شیر آب مقداری آب هم ریخته باشه، فرق نمیکنه این. مثلا میخوام ما
اینقدر دست ما، ببینید اینقدر دست ما خودش خیسه که شیراب که میبندن
این قالب میشه بر اون،
چیزی اصلا نمیاد تو دست من که،
درست
چیزی نمیاد. اینا یه مقدارش توهماته، یه مقدارش حالت وسواسه بعضی ها دارن، و الا هیچ شبهه و اشکال شرعی نداره،
نداره.
خیالشون راحت باشه.
خیلی ممنون و متشکر از این که برنامه خودتون رو مشاهده کردید، خیلی ممنون. انشالله هفته بعد یک شنبه شب و سه شنبه شب از ساعت 18:30 تا 19:30 در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. انشالله زندگیتون پر از آرامش باشه. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد، شبتون بخیر.
به جهان کفر و زلالت بشتابه، از تو بزرگی بشتابه، از تو جلالت بشتابه، نور ولایت تو، عزیز مصر وجودی تو، یگان منجی عالم تو، شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا